جنبش بزرگ تبرستان، نویسنده بهمن انصاری، با صدای امیر اردلان داوودی. پیش درآمد: ایران زمین دارای تاریخی کهن و پربار با بیش از 7000 سال تمدن فرهنگ است. هزاران سال است که مردمان نجیب ایرانی در غم و شادی ها در کنار هم ایستاده و این سرزمین را در پیچ و خم و فراز و نشیب رویدادهای تاریخی نگهداری کرده و تا امروز ایستاده نگه داشتند. در روزگارانی که اسکندر مقدونی، عمر ابن خطاب عرب و چنگیز خان مغل بر ایران یورش آوردند و میراث هزاران سال تمدن و فرهنگ ایرانی را به یغما بردند، شاید خوشبین ترین مردمان هم باور نمی کردند که با این ضربات سنگین ایران زمین بتواند بار دیگر بر پای خود بایستد. ولیکن غیرت ایرانیان بیش از این سخنان بود. چنانچه پس از یورش اسکندر، ایرانیان در کمتر از 100 سال هر چیزی که مربوط به فرهنگ یونانی بود را بیرون ریختند، به گونه که امروز حتی ما یک واژه یا ریشه یونانی در فرهنگ خود نداریم. پس از یورش عرب نیز ایرانیان اسلام راستین تشیع را برگزیده و نخستین جنبش‌های شیعی را شکل داده و همواره بر حمایت از اهل بیت اهتمام ورزیدند. سرانجام نیز نه تنها از یوغ عرب بیرون آمده که از اسلام راستین تشیع نیز صیانت کرده، آن را با فرهنگ ایرانی آمیخته و رنگ و بویی تازه به آن دادند. و سرانجام پس از تاخت و تازهای مغل که با کشتار گسترده ایرانیان همراه بود، باز هم این ایرانیان بودند که مغلان را اسیر فرهنگ خود کرده، آنها را مسلمان و وادار به استفاده و گسترش خط و فرهنگ و تمدن ایرانی کردند. با این همه تاریخ ایران پس از یورش عرب از حساسیت بالایی برخوردار است، آن اندازه که نسل امروزی به تاریخ ایران باستان علاقمند است. به جنبش‌های مردمی پس از اسلام اهمیت چندانی نمی‌دهد. بر پایه نظریه بنده، تاریخ ایران پس از اسلام به 4 دوره کلی تقسیم می‌شود. دوره اول، سلطه عرب. این دوره از سخت‌ترین و دردناک‌ترین روزگاران برای ایرانیان است که از سقوط ساسانیان تا سده دوم هجری را در بر می‌گیرد. مردمانی که هزاران سال در رفاه و امنیت آسایش زندگی کرده بودند، به ناگاه همه چیز را از دست رفته می‌دیدند و خود را زیر دست و پای قومی بیگانه احساس می‌کردند. در این زمان دیگر چیزی به نام ایران وجود ندارد. حتی جنبش‌هایی که به وسیله بزرگان ایرانی انجام می‌گیرد، غالباً برای خلیفه و اعراب است. همچون جنبش بزرگ ابو مسلم که باعث براندازی بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس شد. دوم، رستاخیز ایران. این دوره از آغاز سده دوم هجری آغاز و تا پایان روزگار آل بویه ادامه دارد. این بره از زمان در واقع روزگار رستاخیز ایران است. ایرانیان که از شوک یورش عرب نزدیک به 200 در بهت بودند، اندک اندک از خواب غفلت بیدار شده و به یاد گذشته پرفروغ خیش می افتند. این دوره مملو از جنبش های ایرانیان برای احیای ایران بزرگ و رها شدن از یوغ اسارت عرب است. این جنبش ها عبارتند از جنبش بابک خرمدین در آذربایجان، جنبش مازیار مرداویج در تبرستان، جنبش یعقوب لیث در سیستان و سرانجام جنبش فرزندان بویه که با سقوط بغداد و استقلال ایران و احیای شاهنشاهی ایران و پایان یافتن سلطه عرب بر ایران همراه است. سوم، سلطه ترک ها. این دوره از روزگار ایران با از بین رفتن آل بویه به دست ترکان سلجوقی آغاز می شود و تا مرگ تیمور لنگ ادامه می یابد. روزگاری که اوج قدرت نمای ترکان در ایران است. سلجوقیان و سپس خوارزمشاهیان سراسر ایران را در دست خود گرفتند و مدتی بعد یورش چنگیز خان مغل آغاز شده و ایران صحنه‌ای برای تاخت و تاز اقوام بیابانگرد می شود. جانشینان چنگیز با نام ایلخانیان بر ایران فرمان روایی می کنند و پس از آن تیمور لنگ از نوادگان چنگیز بار دیگر شهرهای ایران را به خاک خون می کشد. چهارم، پا گرفتن دوباره ایران. این دوره با روی کار آمدن صفویان آغاز می شود. بار دیگر ایران به شکل کشور بزرگ در آمده و بدون دخالت عناصر بیگانه روی پای خود می ایستد. نادرشاه افشار ایران را چون روزگار ساسانیان به قدرت نخست آسیا تبدیل می کند و کریم خان زند نیست در آبادانی ایران میکوشد. سیاه‌ترین بخش از این برهه روی کار آمدن قاجارها و به باد دادن بخش‌هایی از ایران است. هرچند که برخی هنرهای کهن ایرانی چون خطاطی و خوشنویسی نیز در این دوره احیا می‌شود. با پایان یافتن دوران قاجار تاریخ معاصر آغاز می‌شود که تا امروز ادامه می‌یابد. در این کتاب به بررسی جنبش‌های طبرستان که نقش مهمی در رستاخیز ایران پس از اسلام داشته است می‌پردازیم. بررسی خواهیم کرد که چگونه قیام مازیار در طبرستان برای احیای پادشاهی ایران بی‌نتیجه ماند. سپس سالها بعد مرداویج زیاری راه او را دنبال کرد، اما او نیز با خیانت اطرافیانش نتوانست به کامیابی دست یابد. سرانجام به بررسی چگونگی به سلطه رسیدن بوئیان و پایان یافتن سلطه عرب بر ایران به وسیله شاهنشاه از دو دوله دیلمی خواهیم پرداخت. همچنین بر دو جنبش بزرگ بابک خرمدین در آذربایجان و یعقوب لیث صفاری در سیستان که در روند رستاخیز ایران تأثیر مهمی داشتند مروری خواهیم کرد. بهمن انصاری، آذر 1392 خورشیدی. شروع کتاب. طبرستان تا پایان سده دوم هجری. سرزمینی که پس از استیلای عرب طبرستان نامیده شد همانی است که امروز مازندران و گیلان نام دارد. پیشینه تمدن در ایران شمالی بسیار کهن است، به گونه‌ای که در اساطیر کهن ایناری روایت مربوط به بزرگانی چون منوچهر و آرش کمانگیر در این سرزمین شکل می‌گیرد. مناطق شمالی ایران از دیرباز به سه بخش دیلمستان، گیلستان و تپورستان تقسیم می‌شد. اعراب سراسر این مناطق را طبرستان نامیدند. در گزارش‌های عربی مربوط به جهاد اسلامی در می‌یابیم که این مناطق به سختی به دست جهادگران عربی افتاد، به گونه ای که در فتوح البلدان نوشته بلازری آمده است که مردم این ناحیه بسیار سخت گوش و جنگجو بوده و از آنها با نام مجوسان سرسخت دشمن الله یاد کرده است. در سده نخست یورش اعراب طبرستان دست نخورده باز ماند و یورش هایی که به سرکردگی کسانی چون مستقله و سعید آس انجام گرفت شکست خورد. اعراب به خاطر آب و هوای عالی این بخش از ایران سخت در پی به دست آوردن و اسکان دادن قبایل خود در آن بودند، ولی با وجود داشتن لشکریان فراوان به دلیل صعب العبور بودن این مناطق و بسته بودن راه‌های کوهستانی به دست بزرگان شهر، کوشش اعراب تا مدت‌ها برآیندی نداشت. سرانجام در زمان عباسیان بود که دروازه‌های طبرستان گشوده شد. در هنگام خلافت منصور افسری به نام خازم ابن خزیمه به این منطقه گسیل یافت. جنگ بی نتیجه به پایان رسید و دو طرف معاهده‌ای بسته و بر پایه آن طبرستان باج و خراجی به خلیفه پرداخت کرد و تعدادی پایگاه عربی نیز در شرق این سرزمین تأسیس شد. اما بلافاصله با بازگشت لشکر عباسی طبریان تمام اعرابی که در پایگاه ها مستقر بودند کشتار کرده و همچنان به استقلال خود ادامه دادند. سپس خازم ابن خزیمه با لشکری گرانتر به طبرستان بازگشت. این بار شهر در هم شکست و اعراب تا ساری پیش رفتند. به نقل از کتبی چون تاریخ طبرستان و تجارب الامم نوشته ابو علی مسکویه، بسیاری از دختران ایرانی از خانه ها بیرون کشیده شده و به تاراج جهادگران عرب رفتند. اما چندی پس از آن باز طبریان شوریدند و اعرابی که در آنجا مستقر بودند را کشتند و استقلال خود را به دست آوردند. این شورش بزرگ به رهبری ونداد هرمز روی داد. ونداد هرمز از بزرگان خاندان پارتی کارن بود که در زمان ساسانیان صاحب مناصب مهم کشوری و از خاندانهای بانفوذ بودند. پس از این بود که سه یورش بزرگ دیگر نیز از اعراب انجام گرفت، ولیکن با درایت ونداد هرمز هر دو به شکست اعراب انجامید. سرانجام در لشکرکشی بزرگ دیگری که به رهبری ستن از بزرگان عرب به نامهای تمیم ابن سنان، حسن ابن قحطبه و یزید ابن مزید شیبانی روی داد، ونداد هرمز شکست خورده و متواری گشت. در پی سقوط او شهر نیز به دست اعراب افتاد. در سال 165 هجری بنگام خلافت هارون رشید عباسی طبرستان بر اثر شورش‌هایی که انجام یافته بود استقلال نسبی داشت. همچنین در این زمان طبرستان پناهگاه فراریان خوارج و علویان بود. طبرستان در این زمان با وجود خراج اندکی که پرداخت می‌کرد و ظاهراً زیر یوغ اعراب بود، اما عملاً مستقل اداره می‌شد. در کتاب تاریخ طبرستان آمده است: از تمیشه تارویان بدون اجازه سپهبد و داد هرمز کسی اجازه درون شدن و برون رفتن را نداشت. همه کوهستان‌ها به تصرف ایشان بود و مسلمین را چون وفات می‌رسید نگذاشی در آنجا دفن شوند. هارون رشید نیز در سال 174 خورشیدی، هنگامی که برای منظوری به ری رفته بود، با ونداد هرمز در طبرستان نامنگاری کرده و بر پای همان خراج پیشین تجدید پیمان صلح و دوستی کرد. این بدان جهت بود که هارون رشید به خوبی می دانست استحکامات طبیعی کوستانی و همچنین دژها و باروهایی که در پیرامون طبرستان کشیده شده است به آسانی قابل گشودن نیست. از همین روی به همین برتری اسمی بر طبرستان قانع بود. تا سده دوم هجری این سرزمین ها هنوز مستقل و چنگ اعراب به دور بودند. با هوشیاری ونداد هرمز و پذیرفتن اندک خراجی به خلیفه، از درون شدن اعراب به آنها جلوگیری به عمل آمده بود. جنبش مازیار. در پیرامون این زمان ها مازیار پسر قارن، پسر ونداد هرمز، با نیرنگ و حیله طی مناسبات و رویدادهایی که اتفاق افتاد با خلیفه پیمانی بست و خود را رسمیت بخشیده، نام و شهرتی نیز به دست آورد. لیکن به زودی فریبی زیرکانه به کار بسته و خلیفه را دور زد، توانست در طبرستان محبوبیت و اعتبار خوبی به دست آورد. او توانست تا حوالی سال 212 و پس از آن با درایت خود بر تمام طبرستان فرمان روایی کند. عبدالجلیل طبری در کتاب خود موسوم به تاریخ طبری ذکر القابی را که مأمون برای مازیار در نامی به کار برده بود این چنین بازگو می کند: گیل گیلان، اسپهبد اسپهبدان، پرچ خارگر شاه، محمد پسر کارن، مولای امیرالمومنین و غیره. این القاب به کار رفته توسط مأمون برای مازیار گویای بزرگی و اعتبار او بوده و همچنین گویای بیمی بود که خلیفه در نهان از او بر دل داشت. مازیار بسیار ایران دوست بود، به گونه ای که برای کارگزاران و خودفروختگان ایرانی که برای رسیدن به جایگاهی خود را زیر دست خلیفه قرار داده بودند پشیزی ارزش قائل نمی شد. برای نمونه طبری روابط او با طاهریان را که وفادار به خلیفه بودند چنین گزارش می داد. از سوی دیگر طاهر پوشنگی که از جانب خلیفه وقت فرماندار کل ایران بود در حوالی سال 201 هجری درگذشت و پسرش عبدالله به جای او نشست. بر پای رسمی که مأمون گذاشته بود تمام خراج شهرهای ایران به جز خوزستان آذربایجان به خزانه نیشابور ریخته می شد که در اختیار طاهریان بود و آنها موظف بودند تمام مالیات شهرهای ایران را گردآوری کرده و یک جا به خلیفه برسانند. مازیار که فردی وطن دوست و طرفدار احیای استقلال ایران بود، خوش نداشت که مالیات را به دست عبدالله ابن طاهر بفرستد، زیرا طاهر و خاندان او را افرادی خود فروخته می دانست که نسل به نسل تا چهار پشت سابقه نوکری اعراب را داشتند. از این روی خراج سالیانه طبرستان را مستقیم به بغداد می فرستاد. بارها خلیفه به او نامه فرستاده، فرمان می داد تا خراج را به نیشابور بفرستد، ولی او با آوردن عذر و بهانه از پذیرفتن آن اجتناب می کرد، به نقل از طبری. در همین زمان در آذربایجان نیز جنبش خرمدینان به رهبری بابک به اوج خود رسیده بود. خلیفه که سرگرم درگیری با بابک بود، فرصت کافی برای پرداختن به موضوع مازیار را نداشت. بنابراین مازیار به آسودگی سرگرم پاک کردن اعراب از گوشه و کنار طبرستان شد. در خلال این سالها مازیار با بابک مکاتبه داشته و هر دو برنامه احیای پادشاهی ایران چون روزگار ساسانیان را در سر داشتند، ولیکن سرنوشت به گونه دیگری بود. به هر روی این آزادی عمل مازیار به زودی به پایان رسید، زیرا پس از سالیان دراز که بابک خلیفه را گرفتار خود کرده بود، سرانجام خلیفه توانست با یاری فردی ایرانی به نام افشین بابک را دستگیر و جنبش خرم دینان را سرکوب نماید. شر شکست بابک چنین بود که او قرارگاه خود را در دل کوههای آذربایجان ساخته و در دژی مستحکم سکنا گزیده بود. افشین با سپاه خود بارها با بابک جنگید. در خلال این جنگ ها گاه بابک بر افشین ظفر می‌یافت و گاه افشین بر بابک. چنین بود تا زمانی که خلیفه لشکری بزرگ را به فرمانده سرداری به نام جعفر خیاط به یاری افشین فرستاد. همچنین خلیفه مبلغ 30 میلیون درهم نیز برای مخارج جنگ توسط فردی به نام ایتاخ برای افشین ارسال کرد. این مهمترین اقدام برای برگشتن برگ و پیروزی افشین بود. با سقوط دژ بابک و کشته یا اسیر شدن بیشتر لشکر او، بابک به همراه تعداد کمی از یارانش توانست به جنگلی ما بین آذربایجان و ارمنستان رفته و پنهان شود. پس از آن نیز به کوهستان‌های ارمنستان رفت. در آنجا با خیانت یکی از عمرای ارمنی دستگیر شد و به افشین تحویل داده شد. جنبش بابک بسیار مهم بود، زیرا اگر افشین بر او دست نمی‌یافت، خرمدیدان سراسر ایران را از زیر یوغ عرب آزاد می‌کردند. افشین نیز خود طرفدار احیای پادشاهی ایران بود و با مازیار مکاتباتی پنهانی داشت که عبدالله ابن طاهر بعدها از آن آگاه شد. علت جنگ افشین با بابک را خود افشین در نامه‌ای به مازیار چنین نوشت: بابک به خاطر غرور خودپسندی خود و همسو نشدن با من و نپذیرفتن برنامه‌هایم گرفتار شد. پس از دستگیری بابک، خلیفه که نابودی خلافتش به دست بابک را بسیار نزدیک دیده بود و از او کینه شدید داشت، دستور داد تا با خشونت وحشتناکی او را به قتل برسانند. بدین گونه بود که نخست دو دست و سپس دو پای این شیرمرد را بریدند و سپس شکمش را پاره پاره کردند. این خشونت و نوع کشتار یک انسان به دست خلیفه وقت در سراسر تاریخ بی همتا بود و نشانگر سرشت غیر انسانی خلفای عباسی و اعراب متهاجم و گویای نفرت وحشتی بود که آنها از ایرانیان داشتند. در نهایت پس از این زشت کشی جسم بی جان بابک را بر چوبه داری آویختند. از سوی دیگر مازیار نیز در نواحی خاوری طبرستان دشمنی بزرگی داشت. عبدالله ابن طاهر که از جانب خلیفه والی سراسر ایران محسوب می شد، بیمان را داشت که مازیار به زودی با رسیدن به قدرت بیشتر علم استقلال برداشته و از زیر لوای او بیرون بیاید. این حساسیت باعث شد تا عبدالله ابن طاهر دست به اقدامی برای سرنگونی مازیار بزند. در همین زمان نیز خلیفه به او نامه نوشته و خواهان جنگ با مازیار شد. کما اینکه افشین نیز که طمع بر خراسان داشت، نامه‌ای به مازیار نوشته و از مازیار خواست تا تحت حمایت پنهان او به جنگ با عبدالله ابن طاهر شود. افشین اطمینان داشت که مازیار به راحتی بر عبدالله ابن طاهر چیره خواهد شد. عبدالله برای سرنگونی مازیار نیرنگی به کار بست. او در سال 218 هجری به وسیله جاسوسان و مزدوران خود در طبرستان شایع کرد که افشین در حال حرکت به سوی طبرستان است و از جانب خلیفه مأموریت دارد تا مازیار را سرنگون کند. همزمان نیز با دادن سکه به برخی از مردم طبرستان آنها را تحریک کرد تا از پرداختن مالیات به مازیار خودداری کنند. قصد عبدالله از این اعمال آن بود که طبرستان را دچار تشویش کرده و از درون بپوساند تا زمینه برای براندازی مازیار فراهم شود. مازیار هنگامی که با مقاومت برخی از مردم در پرداخت مالیات مواجه شد، با تندخویی و خشونت زیاد با آنها برخورد کرد. او سربازان خود را فرستاد تا با زور مالیات را از مردم ستانده و هر کس مقاومت کرد زندانی شود. همچنین کسانی که بعد از زندانی شدن نیز حاضر به پرداخت مالیات خود نبودند، زمین‌هایشان را ستانده و به غلامان آنها می‌داد. عبدالله ابن طاهر نیز که به دنبال فرصت برای لشکرکشی به طبرستان بود، خشونت ورزی مازیار را بهانه قرار داده و در شرایطی که بسیاری از مردمان به خاطر خشونت مازیار از او دلزده شده بودند، دو لشکر بزرگ به سوی طبرستان گسیل کرد. لشکر نخست را به فرماندهی عموی خود حسن ابن حسین و سپس لشکر دوم را که متشکل از 4000 سپاهی بود به فرماندهی حیان ابن جبله به سوی تبرستان فرستاد. در همین زمان نیز لشکری بزرگ از سوی خلیفه به فرماندهی محمد ابن ابراهیم برای نبرد با مازیار روانه شد. مازیار از هر سو احاطه شده بود. بسیاری از بزرگان تبرستان نیز در گوشه و کنار اندک درهم و دیناری به او خیانت می کردند و دل در گلو عبدالله قرار می دادند و آشکار و نهان از او حمایت می کردند. چون این بود که لشکر طاهری گاه با زور شمشیر و گاه با وعده و وعید پیش می رفت و شهر به شهر راه خود را می گشود. برای نمونه در شهر تمیشه که فرمانداری آن از جانب مازیار به یکی از خیشاوندانش به نام قارن داده شده بود، با وعده آنکه پس از شکست مازیار باز هم می تواند والی تمیشه و بیشتر از آن باشد طمع کرده و به مازیار خیانت کرد و بدون دردسر اجازه عبور لشکر طاهریان را داد. از سوی دیگر با آنکه همه راه‌های کوهستانی ورود به تبرستان به خوبی توسط سربازان مازیار مسدود شده بود، اما گروهی دیگر از سپاهیان خراسان توانستند با دادن پول یکی از این گذرگاه‌ها را باز کرده و درون منطقه شوند. در جزئیات این جنگ ابن اسفندیار در تاریخ تبرستان چنین نقل می‌کند که اهل ولایت تبرستان چنان از مازیار خشمگین بودند که گروه گروه به سپاه خراسان و طاهریان می‌پیوستند و هر جا که آدم‌های مازیار را می‌دیدند با آنها وارد نزاع می‌شدند. این نبرد به صورت یک طرفه ادامه پیدا کرد و در عمل مازیار بختی برای پیروز شدن نداشت، زیرا همه چیز بر علیه او بود. اما با این حال باز هم فرستادگان عبدالله ابن طاهر نمی توانست بر او دست یابد. تعقیب و گریز ادامه داشت تا نهایتاً با خیانت برخی افراد خود فروخته مازیار دستگیر شد. شرح دستگیر شدن مازیار بدین قرار بود: زمانی که او با اندک سپاهیانی که برایش باقی مانده بود سرگرم شکار بود، دشمنان که از طریق خیانت برخی اطرافیان او پی به جایگاه او برده بودند درون نخچیرگاه شده و به او یورش بردند. حسن ابن حسین او را دستگیر کرد. بخش دیگری از طاهریان نیز سرگرم نبرد با سربازان مازیار شدند و بیشتر آنها را کشتن و اسیر کردند. در همین هنگام نیز عبدالله ابن طاهر که پیشتر خود به سوی تبرستان حرکت کرده بود به محل اختفای مازیار رسید. آنها مازیار و برادرش کوهیار را در بند کرده و سپس کاخ او را به آتش کشیده و زنان و وابستگان و ثروت او را به تاراج بردند. سرنوشت کوهیار برادر مازیار از این قرار بود که او از طاهریان و خلیفه امان خواست و گفت که اگر با جان آنها کاری نداشته باشند سراسر ثروت مازیار را برای آنها خواهد آورد. پس چنین کردند. اما زمانی که کوهیار برای گشودن گنج مازیار گسیل یافت، 1200 تن از سربازان مازیار که در محل گنج خانه بودند گفتند که تو به شاه ما خیانت کرده و او را به اعراب فروختی، حالا آمده مال او را نیز به تاراج بری. پس بر سر او ریختند و او را کشتند. سپس لشکر دیگری از اعراب آمده و این 1200 دلیر ایرانی را کشتند و بر گنج های مازیار دست یافتند. به محض آنکه عبدالله ابن طاهر توانست مازیار را دستگیر کند، برای خوشنام کردن خود نامه‌ای به خلیفه فرستاده و برای او توضیح داد که مازیار با تحریک افشین بر علیه خلیفه شورش کرده بود و هر دوی آنها بران بودند تا دین زرتشتی را احیا کرده و همچنین با کوتاه کردن دست اعراب از ایران زمین پادشاهی ایرانی را همچون زمان ساسانیان برپا کنند. مشروع این روایت و چگونگی پی بردن عبدالله از همکاری مازیار افشین در کتاب تاریخ تبرستان بدین گونه آمده است: عبدالله ابن طاهر پس از دستگیری مازیار او را درون صندوقی انداخته با خود به سوی بغداد میبرد. روزی در این مسیر مازیار از درون صندوق عبدالله را گفت که مقداری خربزه میخواهد. عبدالله نخست توجهی نکرد، اما کمی بعد نیرنگی به کار بست. پس او را از صندوق بیرون آورده و و دستور داد برای او خربزه بیاورند. هنگامی که افشین سرگرم خوردن آن بود، عبدالله شروع به چرب زبانی کرده و گفت: به سبب آنکه تو از بزرگ نژادان ایرانی هستی، دلم نمیخواد تو را در گرفتاری ببینم. بیگمان هنگامی که پیش خلیفه رسیدیم از تو حمایت خواهم کرد و خلیفه نیز تو را خواهد بخشید. سپس گفت تا صندوق را به کناری اندازند و ادامه راه را مازیار به احترام گذر کند. روز دیگر عبدالله در مسیر خود هنگامی که به کنار روستایی رسیده بودند، برای از میان رفتن خستگی سربازان مجلس بزمی تشکیل داد. همراهان به جشن و پایکوبی پرداختند. عبدالله خوشگوارتری نوشیدنی ها و خوراک ها را در پیش مازیار گذاشت و چون توانست اعتماد او را به دست آورد، از او درباره چگونگی جنبش بر علیه خلیفه پرسید. مازیار بر اثر نوشیدن می در مستی بود، ولی با این حال به او چیزی نگفت. عبدالله به چرب زبانی خود ادامه داد و سرانجام در قبال سوگندی که خورده بود، مازیار به او اعتماد کرده و چنین گفت که پیمانی میان من، بابک، افشین در نهان بسته شده بود و بر پای آن ما می کوشیدیم تا کشور را از چنگال اعراب درآورده و چونان گذشته به خسروان بازگردانیم. چنین بود که مازیار خود باعث شد تا به جرم تلاش برای بازیابی امپراتوری ایرانی و احیای دین زرتشتی بهانه‌ای برای اعدام شدن به دست خلیفه که تشنه خون او بود بدهد. برای آگاه شدن از چند و چون نامه‌هایی که افشین برای مازیار فرستاده بود، یکی از مهمترین این نامه‌ها را بازخوانی خواهیم کرد. این نامه بهترین یاور برای دانستن نیت قلبی مازیار و افشین و بابک برای احیای پادشاهی ایرانیان و بیرون آمدن از زیر یوغ اعراب متهاجم و بیگانه است. متن نامه چنین است: هیچ کس جز من و تو نتواند دین زرتشتی را یاری دهد. بابک نیز می توانست یاور ما باشد و من کوشیدم او را نجات دهم، اما او با حماقت و خودپسندی خود را به کشتن داد. اکنون چاران باشد که بر خلیفه تمرد کنی. خلیفه نیز چاره نخواهد داشت جز آنکه مرا به جنگ تو بفرستد. پس من با دلیر لشکریانم به سوی تو می آیم و سپس متحد شده آماده نبرد با این قوم می شویم. چون چنین شود دیگر کسی نخواهد ماند برای جنگ با ما مگر سه طبقه: عرب، مغربیان و ترکان مسلمان. برای سپاه عرب یک نان بینداز و با گرز او را بنواز. ترک ها یک ساعت تیر اندازی کرده و چون ترکش تمام کنند بر آنها یورش برده و پراکندهشان می کنیم. مغربیان نیز به آسانی منهدم خواهند شد و بعد از آن است که دین پدران زنده شده و روزگار عجم تجدید خواهد شد. لشکر طاهریان چندی بعد در حالی که مازیار را در بند داشت به بغداد رسید. در همین زمان نیز افشین به خاطر آشکار شدن نیت احیای پادشاهی ایران دستگیر شده و در زندان خلیفه بود. همچنین مزدوران خلیفه توانسته بودند که کتابی که شاید اوستای زرتشتیان را افشین از پدران به ارث برده بود و همواره همراه خود داشت را پیدا کرده و از آن به عنوان بهترین مدرک برای اثبات ارتداد افشین بهره ببرند. خلیفه چند روزی مازیار افشین را در زندان نگه داشت. در همین حین سرگرم ایجاد جلسه محاکمه بزرگی بود تا به هر شکل ممکن مازیار افشین را گناهکار جلوه داده و حکم اعدام آنان را صادر کند. چندی بعد محاکمه آغاز شد. در این جلسه هرچه کوشیدند افشین را محکوم کنند موفق نشدند. افشین چنان با زیرکی و هوشیاری به سوالات پاسخ می داد و از خود رفع اتهام می کرد که به هیچ گونه نتوانستند جرمی بر علیه او ثابت کنند. چون جرم افشین اثبات نشد، ناگزیر او را به زندان انداختند. اما از سوی دیگر مازیار برخلاف افشین کوششی برای زنده ماندن نکرد. او خلیفه را بی ارزش‌تر از آن می دانست که بخواهد برای زنده ماندن خود را خار کرده و سعی در قانع کردن او نماید. چنین بود که به آسودگی توانستند او را متهم کرده و حکم اعدامش را صادر نمایند. در همان روز بساط اعدام چیده شد و این دلاور را به آب بسته و با خشونت تمام بر او تازیانه زدند. این کار را به اندازه‌ای دنبال کردند که سرانجام این مرد بزرگ وطن پرست در زیر تازیانه‌های اعراب جان داد. بعد از آن نیز جنازه او را در کنار جنازه بابک که پیشتر اعدام شده بود به دار آویختند. چنین در میان نوشته‌های تاریخی مشهور است که چندی پس از بستن مازیار به چوبه دار، ناگهان چوبه دار او به سمت چوبه دار بابک خم شد، به گونه ای که دهان مازیار در کنار گوش بابک قرار گرفت. شاید این شهید راه آزادی می‌خواست به هموند خود بگوید که راه تو را دنبال کردم، اما من نیست چون تو گرفتار خیانت کسانی شدم که آزادی ایران را به مشتی درهم و دینار فروختند. چند روزی بعد از کشته شدن مازیار، افشین را نیز که بهانه‌ای برای اعدام او نداشتند در زندان مسموم کردند و وانمود کردند که به مرگ طبیعی درگذشته است. سپس جنازه او را سوزاندند و خاکسترش را در دجله دیختند. با فرونشستن قیام مازیار، طبرستان رسما در اختیار عبدالله ابن طاهر قرار گرفت و او کارگزار خود را بر طبرستان گماشت. ولی چندی دیگر گروهی از علویانی که پیشتر بر اثر سختگیری دستگاه عباسیان درون طبرستان پناهنده شده بودند، اندک اندک نیرومند شده و گروهایی از مردم را نیز گرد خود آوردند، توانستند طبرستان را در دست بگیرند. فرمانده این جنبش حسن بن زیاد با فرنام دایی کبیر از نوادگان امام حسن مجتبی بود. او در 14 آبان 243 خورشیدی وارد روستای مرزن آباد کنونی شد و 2 روز در آنجا ماند. در این 2 روز گروهی از ایرانیان شیعه پی او آمده و با او بیعت کردند. سپس راهی رویان شد و نماز عید فطر را در آنجا اقامه کرد. بعد از نماز با همراهی عده زیادی از مردم به آمل رفت و در مسیر خود در هر شهر روستا به تبلیغ و نشر مذهب تشیع زیدی می پرداخت. مردمانی که تحت تأثیر بلاغت کلام او قرار گرفته بودند، گروه گروه به او می پیوستند. او در آمل ماند و کم کم دستگاهی برای خود برپا کرد. بعد از او نیز فرزندان و خیشاوندانش راه او را دنبال کردند. مهمترین جانشین او ناصر کبیر از نسل امام حسین بود. اما این دوران که بیشتر مذهبی و مروج مذهب تشیع بود دوام چندانی نداشت و از یک سو سامانیان و از سوی دیگر زیاریان در نبردهایی توانستند دستگاه نچندان قدرتمند علویان طبرستان را برچینند. در زمانی که طبرستان در دست علویان بود، یعقوب لیث صفاری، بزرگمرد ایرانی، برای احیای پادشاهی ایران در سیستان قیام کرد. او سیستان و بخش‌های از خراسان و کرمان و فارس را از اعراب پس گرفت و سپس به سوی خاور برگشته بلخ و کابل و هرات و نیشابور را تصرف کرد و کارگزاران عرب و طاهریان را که غلام چشم و گوش بسته خلیفه بودند از این شهرها بیرون راند. سپس به طبرستان رفته حسن بن زید علوی را شکست داد و تا آمل پیش رفت. در این زمان لشکریان خلیفه به فارس یورش برده و آن شهر را مجدداً تصرف کرده بودند. بعد یعقوب بلافاصله به سوی فارس لشکر کشید و اعراب را بیرون راند. سپس به خوزستان رفته آن شهر را نیز از کارگزار خلیفه تویی کرد. در این زمان رسماً به خلیفه پیغام داد که بغداد را خواهد گرفت و او را سرنگون کرده شاهنشاهی ایران را احیا خواهد کرد. در نخستین لشکرکشی به بغداد ناکام ماند و به گندی شاپور رفت. لیکن در زمانی که خود را برای یک تهاجم بزرگ و نابودگی همیشگی دستگاه خلافت عباسی آماده می کرد، به مرگ طبیعی درگذشت تا نهضت سیستان نیز چون جنبش‌های مازیار در طبرستان و بابک در آذربایجان با بدقبالی به سرانجام نرسیده و همچنان استقلال و احیای پادشاهی ایرانی در اندازه یک رویا باقی بماند. روی کار آمدن مرداویج و جنبش بزرگ او. مرداویج پسر زیار از بزرگان ایرانی بود که توانست علویان را بیرون رانده و خود اداره امور طبرستان را در دست بگیرد. او همچون یعقوب لیث صفاری و بابک و مازیار رؤیای احیای پادشاهی ایرانی و بیرون راندن اعراب را داشت. مرداویج در آغاز کار به همراه اسفار در زمانی که علویان زمام عبور تبرستان را در دست داشتند از مردان سپاه شخصی به نام ماکانکاکی بودند، اما بعدها از او جدا شده و به نیشابور رفتند. سپس با سپاه سامانیان به تبرستان آمده و ماکانکاکی را برانداختند. اسفار در ظاهر اطاعت امیر ساسانی بود، اما فکرهای بزرگی در سر داشت. او نه تنها کینه شدیدی از اعراب داشت که با ایرانیانی که تغییر مذهب داده و مسلمان شده بودند نیز به دشمنی می پرداخت. مسعودی مورخ بزرگ که خود در این زمان می زیسته و در حوالی این رویدادها در فارس و خوزستان بوده است، در اثر سترگ خود مروج الذهب و معادن الجوهر چنین می آورد. اسفار بن شیرویه از خاندانهای اصیل ایرانی بود. او دین پدرانش را داشت و مسلمان نشده بود. در زمانی که حاکم قزوین شد بسیار از اعراب و مسلمین را کشت. بعد از این رویدادها بود که میان اسفار و مرداویج اختلاف افتاد. علت دقیق این اختلاف روشن نیست، ولیکن شاید اسلام ستیزی شدید اسفار باعث بروز چنین اختلافی بود. مرداویج با نگاهی عاقلانه تر آن شرایط را به ضرر اهداف آزادی خانه خود می دانست، زیرا بسیاری از ایرانیان تا این زمان مسلمان شده و با آن خو گرفته بودند. حتی برخی از ایرانیان چندان بر آیین جدید متعصب بودند که پدران خود را بابت برگزیدن کیش زرتشتی نکوهش می کردند و آنچه برون از آیین اسلام بود را مردود می دانستند. این اختلاف نظرها میان مرداویج و اسفار روز به روز شدیدتر می شد، تا جایی که مرداویج اسفار را مانعی برای تحقق آزادی ایران دید. پس کسانی را پی او فرستاد تا او را از میان ببرند. این رویدادها همزمان با نارضایتی و کمی بعد از آن شورش سپاهیان افسار بر علیه او بود. سرانجام اسفار به دست نیروهای مرداویج اسیر شد و با آنها به ری آمد. مرداویج نیز با مشورت نزدیکان خود برای جلوگیری از سنگندازی های نابخردانه اسفار فرمان قتل او را صادر کرد. بعد از این رویداد مرداویج تمام ارتباط خود با امیر نصر سامانی را به کل قطع کرده و از فرستادن خراج به او امتناع کرد. سپس آغاز به مستقل کردن حکومت خود از سامانیان و برنامه ریزی برای از بین بردن خلیفه عباسی کرده و بنیانهای یک پادشاهی گسترده را پیریزی کرد. او همچون یعقوب لیث صفاری بارها به زبان آورده بود: من شاهنشاهی ساسانی را برمیگردانم. آغاز جنگهای بزرگ مرداویج برای بیرون راندن اعراب از یورش به همدان آغاز شد. او در یک لشکرکشی بزرگ همدان را از دست کارزار خلیفه آزاد کرد. سپس تمامی اعرابی که در همدان جاگیر شده بودند را گردن زد، ولیکن با ایرانیان مسلمان شده کاری نداشت و آنها را در گزینش دین جدید آزاد گذاشت. خلیفه لشکری را به فرماندهی هارون ابن قریب برای بازپسگیری همدان گسیل کرد، اما آن لشکر نیز به شدت شکست خورده و بسیاری از نیروهایش کشته شدند. مابقی نیز به همراه هارون به کرمانشاه گریختند. مرداوی سپس با 40,000 سپاهی راهی اصفهان شد. کارگزار خلیفه در اصفهان فری ترک نژاد بود به نام احمد. احمد با آمدن مرداویج از اصفهان گریخت و به بغداد رفت و شهر به دست مرداویج افتاد. خلیفه عباسی در این زمان المقتدر بود. او که این قیام را خطرناک می دید هیئتی فرستاده و با او مذاکره کرد. برایند این مذاکره آن بود که همدان اصفهان در اختیار مرداویج باقی بماند، ولیکن مرداویج نیز خلیفه را به رسمیت شناخته و مبلغی خراج سالیانه از اصفهان و همدان برای او ارسال کند. بعد از این پیروزی ها مرداویج در اصفهان برای خود تاج و تختی برهم زده و تشکیل پادشاهی داد. او بر تختی از زر نشسته و تختی سیمین نیز در زیر پایش می گذاشت. برای بزرگان و مشاورانش نیز تخت‌های از نقره ساخته بود. او بران شد تا رسوم شاهنشاهی را احیا کرده و ایرانی نیرومند چون گذشته را زنده کند. چنین بود که از مشاورانش خواست تا تاج و تخت و دربار ساسانی را برای او توصیف کرده و او را کاملا با شیوه آداب و رسوم دربار ساسانی آشنا سازند. آنها نیز اورنگی از زر ناب شبیه دستگاه انوشیروان ساسانی برای او ساختند. با پخش شدن این خبر که مرداویج خواهان احیای شاهنشاهی ایرانی است، موجی از امید و شف ایرانیان را فرا گرفت. این جنبش بزرگ روشنای امید بخشی در دل ایرانیان به وجود آورد و نسبت به احیای شکوه دیرینه آنها را امیدوار ساخت. مرداویج بارها به اطرافیانش گفته بود که من خلافت عرب را برمی اندازم و کاخ شاهنشاهی را در تیسپون بازسازی و ایران بزرگ را زنده خواهم کرد. ولیکن بزرگترین عامل ناکامی او در به انجام رسیدن این مهم سپاهیان نااستوار او بودند. بسیار از بزرگان سپاه او را سپهبدان گیلکی و تپوری و دیلمی تشکیل می دادند که با وجود زیر یک پرچم بودند اما هنوز اختلافهای قومی و قدیمی را فراموش نکرده بودند. افزون بر آن مسلمانان سپاه او نیز از برخی اعمال او چون آرزوی احیای دین زرتشتی نیاسوده بودند. همچنین بخش بزرگی از سپاه او را مزدوران ترک تشکیل می دادند که هیچ دلبستگی به احیای ایران نداشته و تنها در پی گرفتن مقرری و مواجب و غنیمت برای او شمشیر می زدند. اینان فقط در پی کسب روزی بوده و مشخصاً در مواردی که جان خود را در شرف از دست دادن می دیدند، فرار را برقرار و زنده ماندن را بر کشته شدن ترجیح می دادند. اما بزرگترین ناگواری مرداویج جدا شدن سه برادر دیلمی از سپاه او بود. علی، حسن و احمد، سه پسر بویه ماهیگیر که از مردان بزرگ سپاه او بودند، چون بخشی از لشکر او را وفادار به خود دیدند، به مرداویج خیانت کرده و با شماری از بزرگان لشکر به بهبهان گریختند و در پی تشکیل حکومت برآمدند. خلیفه نیز که سخت از مرداویج در وحشت بود، این فرصت را ارزشمند دانسته و بلافاصله با فرستادن نامه و هدایا از آل بویه حمایت کرد تا با رو در روی هم قرار دادن این دو خاندان ایرانی سدی میان خود و مرداویج بسازد و مانع از یورش او به بغداد شود. در این زمان مرداویج آماده لشکرکشی به فارس بود و آهنگ آن داشت که فارس را نیز از کارگزاری خلیفه پاک سازی کند. اما طی زد و بندهای میان آل بویه و نماینده خلیفه، بویان به فارس رفته و بدون جنگ آنجا را در دست خود گرفتند. این اقدام بویان که موجب تضعیف مرداویج میشد، سخت مورد تشویق خلیفه قرار گرفته و بلافاصله حکم فرمانداری فارس را برای علی بویه فرستاد. هنگامی که مرداویج از رویدادهای پیش آمده آگاه شد، برای آنکه شکافی میان بویان در فارس و خلیفه در بغداد ایجاد کند و مانع کمک رسانی احتمالی خلیفه به بویان شود، فارس را دور زده و خوزستان را در یک لشکرکشی موفق به دست آورد. علی بویه از این اقدام مرداویج هراسید و از آنجا که راه کمک رسانی از خلیفه را نیز بسته می دید، یک دور نامه‌نگاری کوشش کرد خود را پشیمان و متعهد مرداویج نشان دهد. مرداویج نیز که تنها به گشودن بغداد می اندیشید، از جنگیدن با بویان صرف نظر کرده و صلح را پذیرفت، منوط به آنکه علی بویه و سایر بویان دست از دوستی با خلیفه برداشته و در اقدامات مرداویج سنگ اندازی نکنند. شوربختانه گشودن خوزستان واپسین پیشرفت مرداویج بود و توطئه دشمنان اجازه کامیابی بیشتر را از او گرفت و او موفق نشد تا بیش از این کشور را از چنگ متهاجمین آزاد کند. داستان پایان کار او بدین گونه بود که در آذر ماه سال 314 خورشیدی مرداویج در اصفهان بران شد تا جشن سده را به بزرگی شکوه هرچه تمامتر برگزار کند، تا نه تنها مردمان را با رسوم دیرین آشتی دهد، بلکه بهانه‌ای باشد تا سراسر مردمان اصفهان را نیز طعام دهد. لیکن پیش از آغاز، زمانی که مشغول استهمام بود، ستن از سربازان ترک لشکر او با وعده ای که پیشتر جاسوسان خلیفه به آنها داده بودند سخت تطمیع شده و به مرداویج خیانت کردند. آنها در انگامی که مرداویج در گرمابه بود، غلام سیاهی که نگهبان مرداویج بود را کشتند و سپس به درون حمام آمده مرداویج را ترور کردند. بعد از این اقدام نیز بلافاصله گریخته و راه بغداد را در پیش گرفتند. سالها بعد آن سه ترک به خاطر این دمتکانی و خوشخدمتی به خلیفه در دستگاه عباسی به مقام امیرالامرایی رسیدند. چون خبر کشته شدن مرداویج به گوش علی بویه رسید، سخت کوشش کرد تا آن ترکان را بیابد و مجازات کند، اما در این امر توفیقی نیافت. داستان خاک سپاری مرداویج در نوشتارهای بعدی چنین آمده است: هنگامی که تابوت مرداویج را به ری می بردند، مردمان بسیاری از طبرستان 4 فرسنگ راه را پای برهنه پیمودند و شمگیر برادر مرداویج نیز با آنها بود. در تمام تاریخ چنین چیزی دیده نشده بود که با مرگ فرمانروا چنین سیل عظیمی از مردم بدون هیچ درهم و دیناری پی جنازه او رفته و این گونه به او وفادار بوده باشند. لیکن جشن بزرگ ایرانیان و آرزوی آزادی ایران که با رشادت‌های بابک و مازیار آغاز شده و با جنگاوری‌های یعقوب لیث ادامه پیدا کرده بود و به دست مرداویج به اوج خود رسیده بود، با مرگ او به پایان نرسید. زیرا سه پسر بویه توانستند به خوبی این جنبش را ادامه داده و به ثمر برسانند که در جای خود آورده خواهد شد. دستگاه زیاریان همچنان تا روزگاری پس از آن برپا بود، ولیکن هرگز نتوانست به قدرت دوران مرداویج باز گردد. بعد از مرداویج برادرش و شمگیر بر تخت پادشاهی نشست. بزرگترین ناگواری در این زمان جنگ های فرسایشی بود که سالها میان بویان و زیاریان دنبال شد. این جنگ های بیهوده و برادر کشی هیچ سودی نداشت و تنها وحدت ایرانیان را به تأخیر انداخت. از دودلوی بویه دیلمی و احیای شاهنشاهی ایرانی. علی حسن و احمد همانگونه که پیشتر گفته شد فرزندان بویه ماهیگیر و سربازان مرداویج بودند که از سپاه او بیرون شده و سعی در تشکیل حکومتی بزرگ داشتند. آل بویه نیز چون آل زیار از ایرانیان پاک سرشت اهالی طبرستان بود. در میان این سه برادر علی بویه دلیرتر و مورد احترامتر و دو برادرش با کمال میل از او فرمان برداری می کردند. او برادرش حسن را برای جنگ در ایران مرکزی فرستاد. حسن نیز بهترین گونه شهرها را تصرف می کرد. از جمله ری را که در دست وشمگیر زیاری بود از او ستاند. از سوی دیگر در سال 325 خورشیدی علی بویه بران شد تا آرزوی دیرینی ایرانیان، یعنی براندازی خلیفه و استقلال کامل را برآورده سازد. از همین روی برادر دیگرش احمد را با سپاهی گران به سوی عراق فرستاد. در این نبرد بسیار مهم و تاریخی احمد توانست المستکفی بالله خلیفه وقت را شکست داده و بر بغداد دست یابد. این پیروزی یکی از شیرین ترین و تاریخی ترین رویدادهایی است که برای ایران اتفاق افتاد، زیرا دوران حکمرانی عرب بر عجم در این زمان به پایان رسید. احمد بعد از تصرف بغداد در پی آن بود که خلافت را از عباسیان به آل علی منتقل کند و برای این کار نیز ابوالحسن محمد بن یحیی زیدی علوی را در نظر گرفته بود، ولی کم پس از رایزنی با وزیر خردمندش بران شد تا خلیفه همچنان از عباسیان باقی بماند تا کاملا بر او چیره باشد. وزیر احمد معتقد بود که چون آل بویه دولتی شیعه مذهب است، با گماردن فردی شیعه در جایگاه خلافت به ناچار باید زیر فرمان او باشند، ولیکن اگر خلیفه همچنان از عباسیان باشد، به جهت شکستی که عباسیان از بویان خوردند، خلیفه بیچون و چرا تحت فرمان او خواهد بود. احمد چندی بعد برادرزاده المستکفی بالله را که المطیع الله نام داشت بر جایگاه خلافت نشاند. از این پس قدرت اصلی در دست برادران بویه بود و شیعه که مذهب رسمی بویان بود مذهب رسمی اعلام شد. خلیفه عباسی نیز چون مهره‌ای در دست بویان بود که تنها به صورت دارای مقام ظاهری و فقط مسئول اجرای تشریفات مذهبی بود، همچنین اجرای مراسم محرم و عاشورا به گونه گسترده، احترام به عقاید شیعه و برگزاری اعیادی چون عید قدیر در دستور کار قرار گرفت و حرم امامان و امامزادگان شیعیان نیز بازسازی شد. بیدرنگ پس از تسلط احمد بر خلیفه و سقوط بغداد، عمادالدین علی بویه در شیراز رسما استقلال ایران را اعلام و به سان پادشاهان تاجگذاری کرد. این نخستین بار پس از نزدیک به 3 قرن از سقوط ساسانیان بود که ایران به صورت یک کشور مستقل با شاه و دربار رسمی درآمد. مطیع الدوله خلیفه عباسی چنان در بند و اسیر احمد بویه بود که اجازه هیچ کاری را بدون درمیان گذاشتن با او نداشت. به گونه‌ای که حتی زمانی که احمد از شهر خارج می‌شد، خلیفه را چون برده‌ای با خود می‌برد. این اقدام احمد هم برای تحقیر خلیفه و اثبات برتری خود و هم برای پیشگیری از کودتاهای احتمالی خلیفه بود. همچنین احمد برای خلیفه مقداری مقرری ماهیانه تعیین کرده و بیت المال را از زیر دست او برداشته بود. مسعودی که دقیقاً در همین دوران زندگی می‌کرد، در مورد تحقیر خلیفه و خارج شدن زمام امور از دست او چنین می‌گوید: همکنون احمد ابن بویه دیلمی ملقب معز الدوله و دبیرانش بر کار خلیفه تسلط دارند و امور دربار خلافت را سرپرستی می‌کنند و به وقت حاضر که سال 345 هجری است، بیشتر رسوم خلافت و وزارت عباسیان از میان رفته و بویان بر اوضاع مسلط هستند. خلیفه در این دوران کاملا خوار زبون شده و جز یک نام نبود. این مسکویه در جریان درخواستی که آل بویه برای ستاندن مال از خلیفه و پیریزی جنگ با رومیان داشت از زبان خلیفه چنین می آورد: اکنون من جز به اندازه بخور و نمیر ندارم. همه بیت المال و ثروت در دست شما و فرمان روایان دیگر کشور است. نه قضا، نه حج، نه هیچ یک از وظایف پیشوا بر من واجب نیست. من برای شما تنها این نام را دارم که خطیبان شما بر منبرها می آورند تا مردم را برای شما آرام کنند. هرگاه بخواهید از این کناره گیرم، کناره گیری خواهم کرد و همه کارها را به شما می سپارم. با مرگ عمادالدین علی بویه، برادرزادش ابو شجاع پناخسرو، پسر حسن بویه، با لقب از دو دوله بر جای او بر تخت نشست. او بزرگترین پادشاه آل بویه بود. بعد از آن که در شیراز تاج گذاری کرد، به سوی بغداد رفت و برای قدرت نمایی و جلوه‌گری بیشتر برای مدتی بغداد را پایتخت خود خواند. از دو دوله نخستین کسی بود که کما بیش پس از 3 قرن از سقوط ساسانیان 100% ایران را به استقلال رسانده، خود را شاهنشاه ایران خواند و به نام خود سکه زد. همچنین مرزهای ایران در غرب را چون گذشته تا سرزمین روم گسترش داد و بعد از سالها بار دیگر ایران و روم همسایه شدند. هرچند خراسان بزرگ و ولایت شرق فلات ایران در اختیار ترکان غزنوی و کمی بعدتر ترکان سلجوقی بود و از دو دوله چندان تلاشی برای بازپسگیری آنها نکرد، زیرا همه اندیشش به ایران مرکزی و غربی و زدودن اعراب بود. او پادشاهی بسیار زیرک و باهوش بود. نیک می دانست که اعراب زیادی در طول این سالها به درون ایران مهاجرت کرده و در کنار ایرانیان سکنا گزیدند. بنابراین کوشید تا با آمیختگی رسوم ساسانی و رسوم اسلامی اعراب و مسلمین متعصب را نیز با خود همراه کند. از این زمان به بعد بازمانده اختیارات خلیفه نیز از او گرفته شد و خلیفه تنها در امور خصوصی خود و خانوادهش صاحب اختیاری اندک بود. چندی بعد از استقلال کامل و احیای پادشاهی ایران، از دو دوله با خبر شد که یاسب بن محمد اسماعیل در کرمان شورش کرده است. پس شاهنشاه فرزند شایسته خود ابوالفوارس شیردل را به شیراز فرستاد و شورش او را سرکوب کرد. سپس خود با لشکر گران به سوی عمان رفته و کارگزار خلیفه را برکنار و گماشته خود را آنجا گذاشت. بدین سان عمان نیز زمیمه شاهنشاهی ایران شد. در این زمان که شاهنشاه از دو دوله در عمان بود، آگاه شد که در بغداد شورشی به دست غلامان و سپه سالاران ترک برپا شده. پس با شتاب به سوی بغداد بازگشت. ترکان چون از بازگشت شاه آگاه شدند، از شهر گریختند. خلیفه نیز که می دانست با بازگشت پادشاه مؤاخذه خواهد شد، به همراه ترکان از شهر بیرون رفت. لیکن از دو دوله که برای مشروعیت داشتن حکومتش در میان اعراب به نام ظاهری خلیفه نیاز داشت، گروهی را فرستاد تا این عروسک خیمه شب‌بازی را باز آورده و کماف سابق در دارالحکومه نگاه داشت. چون از دو دوله شاهنشاهی ایران را احیا کرد، دست بر آبادانی کشور زد. او در بغداد، فارس، کازرون، آبادان و دیگر شهرها برای بهره بردن از آب شرب اقدام به سد سازی کرد. همچنین راه ها را امن کرده و کاروان سراها و شبستان ها و آب انبارهایی ساخت و عوامل رفاه و آسایش اجتماعی را در همه شهرهای ایران احیا کرد. همچنین شهر باستانی گور را که به وسیله بهرام گور ساسانی ساخته شده بود بازسازی کرده و نام فیروزآباد را بر آن نهاد. مناره‌هایی در سیرجان، گسترش معابر و جاده‌ها در خوزستان و ایجاد آبراهی در خرمشهر که رود کارون را به اروندرود وصل می‌کند، از دیگر اقدامات رفاهی او بود. دیگران که از بزرگترین خدمات اجتماعی از دو دوله آن بود که با راهنمایی دانشمند بزرگ ایرانی زکریای رازی بیمارستانی مجهز در بغداد ساخت و مسجد جامع شهر را نیز که رو به ویرانی می‌رفت آباد ساخت. همچنین ابن علم علی ابن حسین علوی را مأمور ساخت رصدخانه‌ای پیشرفته درست کند. از پژوهش‌هایی که قرن‌ها پیش در آن رصدخانه به عمل آمده بود تا امروز نیز بهره برداری می شود. از دیگر پیشرفت های گسترده که در این دوران به دست آمد، گسترش فرهنگ و ادب فارسی بود. ادبا و شعرا همواره در دربار از دو دوله بودند و از چند گاهی برای خوشنودی از دو دوله اشعاری در مورد نوروز و جشن سده و ایران باستان می سرودند که به یادآوری فرهنگ ایرانی کمک شایانی کرد. شعرهای نیز از طبرستان در دربار او آمده و به گویش طبری و دیلمی برای او سرایندگی می کردند. او همواره دانشمندان را به تألیف و تدوین کتب تاریخی، ادبی، علمی و پژوهشی تشویق می کرد. تا روزی که از دو دوله زنده بود، ایرانیان برای نخستین بار بعد از ساسانیان توانستند از آسایش و آرامش وافر بهره‌مند شوند. او شاهنشاهی شایسته بود. جنبش بزرگی که با مازیار و مرداویج در طبرستان و بابک خرمدین در آذربایجان آغاز شده و به دست یعقوب لیث صفاری در سیستان ادامه پیدا کرده و فرزندان بویه نیز آن را به ثمر نشانده بودند، به دست از دو دوله دیلمی به اوج خود رسید و نه تنها در زمینه استقلال سیاسی و موجودیت دوباره کشور ایران، بلکه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز پیشرفت چشمگیری کرد. این دوران کوتاه اما شیرین مصداق جمله معروف خواستن توانستن است بود. به خوبی نشان داد که هر ملتی حتی در سخت‌ترین برهه از زمان اگر یک صدا برای هدفی مشخص به پا خیزد، دیر یا زود کامیاب خواهد شد. شوربختانه این دوران با شکوه به زودی با مرگ از دو دوله به پایان رسید. هیچ یک از جانشینان از دو دوله شایستگی و تدبیر او را نداشتند. به مرور زمان خلیفه توانست تا حدودی سلطه خود را باز یابد، اما با این حال دیگر هرگز تسلط عرب بر عجم به وجود نیامد. از سوی خاور نیز رفته رفته ترکان سلجوقی نیرومندتر شده و زد و خوردهایی میان ترکان و ایرانیان انجام گرفت. سرانجام در سال 447 هجری با یورش طغرل پادشاه مقتدر سلجوقیان به بغداد، حکومت آل بویه به پایان خود رسید. از این پس فصل تازه‌ای در تاریخ ایران شروع شد که آغاز حاکمیت ترکان بر سراسر ایران بود. پایان خرداد 95